اما در حین همان وارستگی و بیخیالی ناگهان از ترس به خود لرزیدم. حس کردم که در گشوده شد و شبحی مبهم و ناپیدا داخل شد. صدایی مرموز در گوش من گفت: او ربکاست. با دقت زیادتری به اطراف نگاه کردم. ظاهراً کسی نبود. همان آرامش همیشگی بر اتاق حکم فرمایی می کرد. بیشتر متوجه موقعیت خود شدم. فهمیدم که من روی صندلی ربکا نشستم. جسپر مثل همان روزگار گذشته در کنار پایه صندلی من دراز کشیده و هرگاه و بیگاه با نگاه های پرمحبت به طرف من نگاه می کند. شاید منتظر بود که من هم مثل ربکا دستی از نوازش بر سر او بکشم و قندی در دهان او بگذارم. مثل مکسیم داشتم، معهازا نمیتوانستم باور کنم که زندگی ما در ماندرلی تا به این پایه منطبق با آداب و رسوم و قواعد است. در این روزها که به زندگی گذشته خود فکر میکنم و صحنه‌هایی از آن دوران را مقابل چشمم مجسم میسازم، میبینم که تا چه حد مقید به اصول آداب آن محیط بودم. اولین صبحی که در ماندرلی از خواب بیدار شدم ساعت 9 بود. سراسیمه لباس پوشیدم و به کتابخانه آمدم. دیدم که مکسیم نه تنها ناشتایی خود را خورده، بلکه اکثر نامه‌های خود را هم جواب نوشته و مشغول خوردن میوه است. وقتی مرا دید که اینطور ناراحت و خجالت زده هستم گفت: اهمیت ندارد، تو کم کم با رسوم این منزل آشنا خواهید شد. راست است که اینجا خانه خودم است و تکلیفی ندارم، اما فرصت زیادی هم برای خواب و بیکاری نیست. وانگهی اداره کردن خانهی مثل ماندرلی با مشکلاتی تو هم است که تمام وقت مرا اشغال می کند. ناشتایی تو آنجا روی میز است، برو و برای خودت فنجان قهوه را پر کن. در حالی که سرم را از شرم هایی می انداختم گفتم: باید برای ببخشی، ساعتم این روزها کمی کند کار می کنم. علاوه بر آن دیشب کمی خسته بودم، خیال می کردم که صبح زود است، ولی متوجه شدم که به حرفهای من گوش نمی دهد و مشغول خواندن نامه خودش است. سکوت کردم. وقتی که کنار میز ناشتایی رفتم، از تنوع خوردنی ها و سرویس زیبای آن از خود بی خود شدم. هرگز این همه تجمل و زیبایی را در عالم خیال هم نمی توانستم تصور کنم. چای و قهوه در قوری های ورشوی ممتاز بر روی آتشدان ظریف و جالبی قرار گرفته بود. انواع خوراکی ها در ظروف نقره‌ای و چینی های ممتاز چیده شده بود. حتی ظروف بزرگی هم از انواع میوه ها وجود داشت. برای من حیرت آور بود که چطور مکسیم با عادتی که با این نوع زندگی دارد، در سفرهای خود به ایتالیا و فرانسه به چنان ناشتایی های مختصری قناعت میکرد. در حالی که آنچه در این لحظه مقابل من چیده شده بود، کافی بود که 12 نفر را سیر کند. فکر میکردم که در این قصر چه بسا ماها و سالها همین نوع ناشتایی تهیه میشود و مسلماً هیچ یک از اینها به فردا نمیماند. تردیدی نبود که اینها نمونه هایی از مقادیر عظیم دیگری بودند که در این خانه وجود داشت. در این صورت مستخدمین با اینها چه میکردند؟ آنها را به دور میریختند؟ اگر اینطور بود، خرج این بنا را چه ارقامی تشکیل میداد؟ این سؤالی بود که آن روز به فکر من خطور کرد و هرگز جرأت پرسیدن آن را نکردم و حقیقت این است که تا امروز هم به این حقیقت واقف نشدم. هنوز اولین جرعه چای را سر نکشیده بودم که صدای مکسیم بلند شد. شکر خدا که منصوبان زیادی ندارم تا بر سر تو بریزند. فقط خواهری دارم که به ندرت اینجا میآید و مادر بزرگ پیری که تقریبا نابیناست. بیاتریس خبر داده که شاید امروز نهار به ماندرلی بیاید. حتما مقصودش این است که تو را از نزدیک ببیند. ناگهان قلبم فرو ریخت. شتاب زده پرسیدم: امروز؟ همین امروز؟ جواب داد: کاغذش اینجاست. نوشته که امروز سری به اینجا خواهد زد. مطمئنم که تو از او خوشت خواهد آمد. بیاتریس خیلی صمیمی و بی‌شائبه است و هر نظری داشته باشد به طور صریح بیان می‌کند. اهل مجامله و تعارف هم نیست. اگر از تو خوشش نیاید آشکارا مقابل چشمت به تو خواهد گفت. این شرح و بیان مکسیم به هیچ وجه از اضطراب و پریشانی من کم نکرد. توصیف او مرا به ابدا قانع نمی ساخت. تازه یکی دو ساعت بود که احساس آسایشی در خود می کردم. دوباره این آرامش روح من به هم خورد. از صندلی برخاست، سیگاری روشن کرد و گفت: مقدار زیادی کار دارم که می بایستی به آنها رسیدگی کنم. یقینا تو می توانی خودت را در غیبت من مشغول کنی. دلم می خواست که امروز کمی با تو در باغ قدم می زدم و محیط ماندرلی را به تو نشان می دادم. اما قبل از هر کار باید کرالی نمایندم را ببینم. مدت هاست که اینجا نبودم و از اوضاع بی خبرم. شاید او هم برای نهار بیاید. تو که ناراحت نمی شوی. تبسمی ساختگی کردم و گفتم: نه به هیچ وجه، حتی خوشحالم خواهم شد. نامه ها را برداشت و از اتاق بیرون رفت. یک مرتبه دیدم که تنها ماندم. به خلاف انتظارم نقشم برای آن روز صبح به کلی به هم خورده. من خیال می کردم که می توانم با شوهر مهربانم کمی قدم بزنم، با او به طرف دریا بروم تا نزدیکی های ظهر بیرون گردش بکنیم. بعد از صرف غذا خواهش کنم که چای را در زیر درخت بلوط که دیروز از پنجره کتابخانه دیده بودم صرف کنیم. نمیدانم ساعت چند بود که من هنوز پهلوی میز ناشتایی نشسته بودم و با کندی آرامش فنجان چای را به لب نزدیک میکردم. مثل اینکه از گلوی من چیزی پایین نمیرفت. یک وقت ملتفت شدم که فریت مؤدبانه وارد شده و قصد بردن سینی را دارد. آن وقت بود که فهمیدم ساعت از 10 گذشته. مثل اشخاص گناهکار یک مرتبه از جای جستم و از فریت معذرت خواستم که برای خوردن یک ناشتایی اینقدر طول دادم. او حرفی نزد و تعظیمی کرد. قیافش آرام و مهربان بود ولی از چشمانش پیدا بود که از این حرف من تعجب کرده. ظاهراً انتظار نداشت که از من عذرخواهی بشنود و شاید همین عمل که اختیاری نبود مرا در نظر او خیلی کوچک کرد. دلم می‌خواست بدانم او درباره من چطور فکر می‌کند یا من چه می‌بایستی بگویم و شایسته بود چطور رفتار می‌کردم. این شایبه به ذهن من راه یافته بود که مبادا فریت هم مثل مادام وان هوپر خیال کند که من شخصیت و مناعت طبع ندارم. متفکر و سرگشته از اتاق بیرون آمدم و بدون آن که بدانم به کجا می روم به طرف باغ حرکت کردم. در آستانه در از بخت بد پایم به پاشنه در گرفت و نزدیک بود به زمین بیفتم. ولی فریت بازوی من رو گرفت. دستمالم را که از دستم افتاده بود به دستم داد. روبرت پادوی کاخ که در بیرون منتظر فریت بود بلافاصله خود را پشت ستون مخفی کرد تا من تبسم تحقیرآمیز او را نبینم. همین که از سرسرا بیرون رفتم صدای نجوای آنها را که با خنده توام بود شنیدم. اطمینان داشتم که راجع به من صحبت می‌کردند. برگشتم و به طرف پلکان رفتم و مستقیما داخل خوابگاه دورافتاده خود شدم. وقتی در را باز کردم دیدم که دو خادمه مشغول تمیز کردن اتاق هستند. یکی جارو می‌کرد و دیگری اساسه را به جای خود می‌گذاشت. هر دو با حیرت به من نگاه کردند و از بازگشت من متوحش شدند. برای اینکه آنها را ناراحت نکرده باشم دوباره بیرون آمدم. آن وقت فهمیدم که این هم از آداب و رسوم کاخ ماندرلی است که صبح وقتی از خوابگاه بیرون شدم نمی‌بایستی دوباره به آن بازگردم. مسلماً این حرکت من قوانین کاخ را به هم می‌زد. بار دیگر مثل اشخاص گناهکار با آهستگی پایین خزیدم. از کفش خود سپاسگزار بودم که صدا نمی کرد تا همه اطراف را متوجه من سازد. فکر کردم که از هر جا بهتر کتابخانه است. لااقل می توانم با آسودگی روی راحتی تکیه کنم و تا بازگشت ماکسیم در آنجا بمانم. اما کتابخانه هم درش باز بود و آتش بخاری خاموش شده بود. حدس کردم که لحظه بعد مستخدمین برای پاک کردن این محل هم خواهند آمد. پس چه کنم؟ میل نداشتم تنها در آن باغ بی انتها و سهمناک قدم بزنم. پنجره های کتابخانه را بستم و به جستجوی کبریت پرداختم تا بخاری را روشن کنم. اما هرچی گشتم نیافتم. سرگردان ماندم چه کنم. دلم نمیخواست که زنگ را فشار بدهم، اما کتابخانه سرد بود. همان محیطی که شب پیش آنقدر گرم و مطبوع و رخوت انگیز بود، آن روز صبح مثل قله مرتفع کوهستان پربرف از سرما غیر قابل تحمل شده بود. یادم افتاد که در اتاق خواب کبریتی داشتم، اما نمیخواستم دیگر بالا بروم. تصمیم گرفتم که صبر کنم تا فریت و روبرت از محوطه ی اتاق غذاخوری دور شوند و آن وقت کبریت را از قفسه بردارم. چند دقیقه بعد بیرون آمدم و با نوک پنجه به طرف سرسرا رفتم. گوش کردم تا ببینم صدایی می آید یا نه. همه جا ساکت بود، اما گاه و بیگاه صدای جمع کردن ظروف از طرف آشپزخانه به گوش می رسید. به آهستگی داخل اتاق غذاخوری شدم و در قفسه را باز کردم. کبریت آنجا بود. آن را برداشتم و با شتاب بازگشتم. هنوز در را نبسته بودم که فریت برابرم ظاهر شد. برای آنکه ماجرای گرفتن کبریت را از او پنهان داشته باشم، در یک طرفه‌العین سعی کردم که قوطی را به داخل جیب خود بیاندازم. اما فریت که نگاهش متوجه دست من شده بود با تعجب پرسید: مادام فرمایشی داشتید؟ با لکنت زبان جواب دادم: آه فرید، چیزی نیست، قوطی کبریتم را گم کرده بودم و به دنبال آن میگشتم. بلافاصله کبریتی از جیب درآورد و متعاقب آن جعبه سیگارش را برابرم گرفت. با اندکی مکث گفتم: نه متشکرم، حقیقت مطلب این است که کمی سردم بود. هوای اینجا بیش از اندازه خنک است و به این جهت میخواستم بخاری کتابخانه را روشن کنم. فرید گفت: خانم، چرا شما به اتاق صبح تشریف نمی برید؟ معمولا بخاری کتابخانه تا بعد از ظهر روشن نمی شود. خانم سابق ارباب هم همیشه این مواقع به اتاق صبح می رفتم. حالا اگر بخواهید من فورا آتش بخاری کتابخانه را روشن خواهم کرد. گفتم: متشکرم، به همون اتاق خواهم رفت. فرید گفت: در آنجا کاغذ و قلم هم هست. مادام دو وینتر همیشه نامه هایش را صبح آنجا می نوشت و تلفن هایش را هم از آنجا می کرد. اگر با خانم دانورس کاری داشته باشید می توانید مستقیما او را با تلفن احضار کنید. باز هم تشکر کردم و به طرف سرسرا به راه افتادم. کوشیدم آهنگی را با آهستگی زیر لب زمزمه کنم تا بلکه بدین وسیله نشان دهم که آنچه بر من گذشته عادی و بی اهمیت بوده و در این حال خود را مشغول ساختم. نتوانستم با آن مرد بگویم که هنوز اتاق صبح را در این بنا ندیدم و هرگز نمیتوانستم پیش خود مجسم کنم که در این قصر برای هر ساعت روز اتاق مخصوصی هست. از طرفی ماکسیم هم شب پیش آن را به من نشان نداده بود. همانطور که به راه افتادم احساس می کردم که فریت در آستانه اتاق غذاخوری ایستاده و مرا تماشا می کند. به من خیره شده بود تا ببیند من کجا می روم. من هم می خواستم به ظاهر طوری نشان دهم که از محل اتاق مطلعم. قبل از آنکه به سالن برسم دری را سمت چپ دیدم و بی خیال به طرف آن رفتم، در حالی که در دل آرزو می کردم کاش زندگی جدید من این همه تشریفات نداشت. اما وقتی در را گشودم دیدم که به اتاق شبیه به انبار راه پیدا کردم. مقدار زیادی اسباب آنجا به روی هم ریخته شده بود و در وسط میزی قرار داشت که به روی آن چند سبد خالی گل گذارده بودند. ظاهراً مستخدمین خانه این میز را برای آماده ساختن گلها استفاده می کردم. در گوشه با کنار چند دست لباس مختلف هم آویزان بود که یکی از آنها بارانی کهنه من بود. در را از روی عصبانیت بستم و به راه خود ادامه دادم. از گوشه چشم نگاه کردم تا ببینم فرید رفته یا نه، ولی دیدم همانطور ایستاده و مرا نگاه میکند. معلوم شد که با این تظاهرات نتوانسته بودم او را فریب بدهم. ناگهان در چند قدمی خود صدایش را شنیدم: خانم، اگر از سالن عبور بفرمایید اتاق صبح را در راه رو ملاحظه خواهید کرد، در سمت راست شماست. بدون آنکه به چهرهش نگاه کنم گفتم: متشکرم، و داخل سالن شدم. از آن تالار مجلل و با عظمتی که مثل اتاق سلاطین بود و پنجره های وسیعش به طرف چمنزار پهناور باغ باز می شد عبور کردم. همه چیز این سالن دیدنی و گرانبها بود، ولی در من کمترین تأثیری نداشت و کوچکترین مسرتی ایجاد نمی کرد. ابدا آرزو نداشتم در پشت این میزهای عتیق و صندلی‌های گران قیمت بچیرم. آن محیط پر حشمت و جلال برای من شبیه به موزه‌ای بود که می بایستی داخل آن بشوم و از دور نگاهی به اشیاء پر ارزش آن بکنم. در نظرم می آمد که مردی در لباس نگهبانی آنجا ایستاده و مرا تماشا می کند. با با دقت و کنجکاوی مواظب است تا من دست به چیزی نزنم. با ترس و احتیاط از آنجا عبور کردم و داخل راه رو شدم. عاقبت به مقصد رسیده بودم. وقتی در را گشودم، قبل از همه چشمم به جستر افتاد که پهلوی بخاری نشسته و مثل این بود که انتظار مرا می کشید. همین که مرا دید، چشمان پر عطوفتش را بر من انداخت و شادی کنان به کنارم آمد. لحظه ای بعد مثل اینکه اشتباه کرده و من آن شخص محبوب و مورد نظرش نیستم، بازگشت و دوباره پهلوی آتش دراز کشید. پیدا بود که حتی حیوانات این خانه هم به قوانین و رسوم این محیط عادت کردند. جاسپر چون می دانست که آتش بخاری کتابخانه قبل از ظهر خاموش است و بانوی منزل به حکم اجبار می بایستی در اتاق صبح اقامت کند، به این جهت او نیز در ساعت مقرر به آنجا آمده بود. حد زدم که پنجره های اتاق می بایستی به طرف باغچه گلهای معین و تجاری باز شود و از قضا همینطور هم بود. وقتی پنجره را باز کردم، خرمن گلبرگ های سرخ و صورتی چشمم را نوازش داد. شاخه های بلند و پیچا پیچ آن به طرف پنجره خزیده و آن را احاطه کرده بود. سرخی گلها در روی بستر زمردین چمن فرش خوشرنگی را به وجود می آورد. فرشی که انسان از دیدن آن سیر نمی شد. به خصوص آن مجسمه برهنه فان که در وسط تپه گل قرار داشت، صدها مرتبه بر دیبایی محیط می افزود. توضیح حاشیه: فان در افسانه های یونان قدیم خدای روستایی، نگهبان کشتزارها. ادامه متن: در این اتاق آن رایحه کهنگی شبیه به بوی نان نمی آمد. قفسه های کتاب همه طرف به چشم نمی خورد. از آن میز و صندلی های قدیمی و اشیای کهنه و عتیق چیزی دیده نمی شد. اتاق ظریف و زیبایی بود که همه چیز آن تازگی داشت و نشان می داد که زنی خوش‌ذوق و تجدد پرست آن را مطابق سلیقه خود تزئین کرده است. همه ی اشیایی که در گوشه و کنار چیده شده بود با دقت و سلیقه خاصی انتخاب شده بودند و در جای مشخص خود قرار گرفته بودند. یک هماهنگی و توافق کاملی بین رنگ‌ها و نوع آنها وجود داشت. نشان می داد که دست زنی نکته سنج و زیبا پسندی آنها را انتخاب کرده و اینجا گرد آورده است. زنی که قطعاً داخل انبار عظیمی از اشیای کهنه و نو گشته و بعد از مطالعه فراوان عده مشخصی را برای خود انتخاب کرده است. این محیط مظهر ذوق زن متشخص و متمایزی بود. در اینجا کالاهای گوناگون از عهدهای مختلف به هم نریخته بود، بلکه گنجینه‌ای بود از کالاهای ظریف و مدرن. اتاقی بود که در آن شخص احساس سرزندگی و نشاط می‌کرد. میز تحریر آن به خصوص طوری قرار گرفته بود که نویسنده در حین نگارش نامه خود می‌توانست به چشم‌انداز خیال‌انگیز مقابل نظر بدوزد و در این حال مطالب خود را بر صفحه کاغذ آورد. بی خیال پشت میز تحریر نشستم و کشوی آن را باز کردم. قبل از هر چیز چشمم به کتاب چرمی زیبایی افتاد که روی آن نوشته شده بود میهمانان ماندرلی. با کنجکاوی مخصوص آن را برداشتم و با ترس و بیم آن را گشودم. کتابی بود که به روز و هفته و ماه تقسیم شده و در آنجا به طور مفصل ذکر شده بود که واردین این کاخ در دوران سال چه کسانی بوده و در کدام اتاق اقامت کرده و چه غذاها و نوشابه هایی صرف کردند. این کتاب مجموعه خاطراتی بود که نویسنده آن با یک نگاه می توانست تمام صحنه های ایام گذشته را در مقابل چشم خود مجسم کند. در کشوی میز انواع کاغذ های نگارش هم وجود داشت. پاکت های ظریف و کوچک و کارت های آجی که به اندازه های مختلف آنجا چیده شده بود. یکی از آن کارت ها را برداشتم. روی آن نوشته شده بود بانو دو وینتر و در گوشه آن کلمه ماندرلی قرار داشت. کارت را به جای خود نهادم و کشو را بستم. مثل کسی که گناهی کرده و یا در پنهانی به جعبه اسرار کسی دست برد زده، ناراحت و پشیمان و خجلت زده شدم. حال خود را شبیه به میهمانی می دیدم که بانوی مهربان صاحبخانه به او اجازه داده پشت میز تحریرش قرار گیرد و آن وقت آن میهمان کنجکاو دست تجاوز دراز کرده و میخواهد به اسرار پنهانی او مطلع شود. در همین لحظاتی که با روح آشفته خود جدال میکردم و تکلیف و موقعیت خود را نمیفهمیدم، ناگهان زنگ تلفن به صدا درآمد. قلبم به یک بار فرو ریخت. مثل این بود که دفعتاً در باز شده باشد و خانم میزبان به داخل آمده باشد. با دست لرزان گوشی را برداشتم و آهسته گفتم: کیست؟ چه میخواهید؟ اول از داخل گوشی صداهای آشفته و در هم و بر همی به گوشم رسید. سپس صدای نافذ زنی گفت: خانم دو وینتر، خانم دو وینتر. بدون آن که بدانم چه بر زبان میآورم گفتم: ظاهراً اشتباه کرده اید. خانم دو وینتر در حدود یک سال است فوت کرده. و سکوت کردم. گوینده بار دیگر گفت: خانم دو وینتر، با شما هستم. در اینجا بود که یک مرتبه به گفته احمقانه خود پی بردم. صورتم از شرم سرخ شد و زبانم به لکنت افتاد. آهنگ خانم دانورس را شناختم که مرا خطاب میکرد. دیگر آنچه که گفته بودم پس گرفتنی نبود. یک بار دیگر بی‌لیاقتی و بی‌شخصیتی خود را آشکار کرده بودم. او سخنان خود را دنبال کرد: مادام، من خانم دانورس هستم و از تلفن با شما صحبت میکنم. ضعف و حقارت و بیمایگی من آنقدر آشکار و تردید ناپذیر بود که دیگر هیچ جای انکار یا اصلاحی باقی نمی ماند. نمی دانستم با او چه بگویم و چطور شخصیت پایمال شده خود را بار دیگر اصلاح کنم. در حالی که صدای لرزانم بیشتر از ضعف نهانم خبر می داد گفت: معذرت می خواهم. زنگ ناگهانی تلفن مرا ناراحت کرد و نفهمیدم چه می گفتم. متوجه این نشدم که تلفن برای من است. اصولاً فکر نمی کردم این تلفن از طرف شما و برای من باشد. با همان صدای نافذش گفت: ببخشید که مصدع شما شدم. در یک طرفت العین به مغزم خطور کرد که حد زده در پشت میز تحریر نشستم و کنجکاوی می کردم. به گفتارش ادامه داد: می خواستم از شما بپرسم که با من فرمایشی ندارید؟ صورت غذای امروز را می پسندید؟ گفتم: بله، مطمئنم میپسندم. یعنی مقصودم این است که آن را خواهم پسندید. شما هرچه میل دارید دستور بدهید. لزومی ندارد از من سوال کنید. به گفته خود ادامه داد: خیال میکنم بهتر باشد که شما منوی غذا را ببینید. آن صورت در روی همان میز تحریر مقابل شماست. چند ورق کاغذی جلوی من قرار داشت و من ظاهرا تا لحظه متوجه آنها نشده بودم. برداشتم و با شتاب در پی صورت گشتم. همانجا بود. به سرعت نگاهم را به روی عنوان غذاها انداختم: ماهی و میگوی سرخ کرده با کاری، گوشت گوساله سرخ کرده، مارچوبه، شکلات موسه سرد و و و و. برای شام یا نهار نمی‌دانستم کدام یک. گفتم: بله خانم دانورس، بسیار انتخاب عالی است. از این بهتر نمی‌شود. خانم دانورس گفت: اگر آن را نمی‌پسندید و یا غذاهای دیگری میل دارید دستور دهید. من در همان لیست چند جای خالی گذاشتم تا اگر خوراک‌های دیگری هم مایل باشید که امروز تهیه شود دستور دهید. ضمناً نمی‌دانم شما با گوساله سرخ کرده چه نوع سس دوست دارید. خانم دو وینتر نسبت به سس‌ها خیلی موشکاف و دقیق بود و در این مورد می‌بایستی به او رجوع می‌کردم. گفتم: آه بله، بسیار خوب. اجازه بدهید خانم دانورس، من فعلا سس مخصوصی در نظر ندارم. خیال میکنم بهتر است امروز همان خوراکهای معمولی را که داشته باشیم و یا مثلا همان چیزهایی را که خانم دو وینتر دستور میدادند. خانم دانورس گفت: شما عقیده مخصوصی ندارید؟ نه، حقیقتا فعلا ندارم. خانم دانورس گفت: و در مورد این غذا خیال میکنم خانم دو وینتر ترجیح میدادند سس شراب تهیه میشد. گفتم: پس شما هم همینطور تهیه کنید، همان خوب است. دانورس گفت: باز هم از اینکه مزاحم شما شدم معذرت میخواهم. شما میتوانید به نوشتن نامه های خود ادامه بدهید. نه ابدا، معذرت لازم ندارد. دانورس گفت: پست نزدیک ظهر حرکت میکند و روبرت برای گرفتن پاکت ها خدمتتان خواهد رسید. تنها کاری که شما میکنید این است که پس از نوشتن نامه ها توسط تلفن او را احضار کنید. گفتم: متشکرم خانم دانورس. و آن وقت یک لحظه تأمل کردم تا او گوشی را به زمین گذارد. در حالی که قطرات عرق بر چهرم نشسته بود گوشی را پایین گذاردم و برای چند دقیقه ناراحت و بهت زده به یادداشت‌های مقابلم نگاه کردم. باز هم مثل معمول از خودم احساس نفرت میکردم. از این کالبد بیروح و شخصیتی که قادر نبود جای همسر سابق مکسیم را بگیرد بدم میامد. همه این نکات را میفهمیدم، اما کاری از من ساخته نبود. میدانستم آن زنی که چندی پیش پشت این میز مینشست مثل من مرعوب و بی اراده نبود. روحیه قوی و نافذی داشت. هر صبح گوشی تلفن را برمی‌داشت و دستورهای لازم را صادر می‌کرد. چندین نامه می‌نوشت، با خارج صحبت می‌کرد و تمام خدمتگزاران خانه را یکی پس از دیگری به کار و فعالیت وامی‌داشت. او مثل من نبود که هر چه خانم دانورس بگوید جواب دهد. بله بسیار خوب است، همین کار را بکنید، سلیقه شما بسیار عالی است. به عکس، زنی مثل او به قدری استقلال طبع و اراده قوی داشت که هر چه خودش آرزو می‌کرد و بر زبان جاری می ساخت به مرحله اجرا در می آمد. به کاغذهای برابرم نگاه می کردم. به چه کسی نامه بنویسم؟ مسلماً آن زن روزی 8 تا 10 نامه می نوشت. کاغذ را یکی پس از دیگری سیاه می کرد و در آخر آن با همان خونسردی و عادت همیشگی نام ربکا را با ر بزرگ می نوشت. یک بار دیگر به یاد ماجرای کتاب شعر و دستخط او افتادم و آنگاه از تصور آن خاطره به خود لرزیدم. خانم دانورس به من گفته اگر نامه فوری دارم روبرت را احضار کنم. مگر ربکا روزی چند نامه فوری داشت و این نامه ها را به چه کسی می نوشت؟ شاید مثلا به خیاط می نوشت آن لباس ساتن سفید را برای این پنجشنبه می خواهم و باید حتما حاضر کنی، و یا به آرایشگر خود پیغام می فرستاد که روز جمله پهلوی شما خواهم آمد. میل دارم ساعت 3 مسیو آنتوان برای شامپو، ماساژ، فر و مانیکور حاضر باشم. قطعاً چند تلفن هم به لندن می کرد. ای کاش من هم کسی رو داشتم که به او نامه بنویسم و یا آشنایی وجود داشت که به او تلفن می کردم. تنها یک تن بود که ممکن بود برای او نامه بنویسم و اون مادام وان هوپر بود. با خود فکر کردم آیا عملی از این احمقانه تر هست که من به کسی که از اون متنفرم در این حالت و تحت این مقتضیات نامه بنویسم؟ بزنی که دیگر هرگز او را نخواهند دید، چه کاغذی دارم بنویسم؟ با وجود این، برای اینکه کاری کرده باشم صفحه کاغذی را برداشتم و شروع به نوشتن کردم. خانم وان هوپر عزیزم، و به دنبال آن جملاتی عادی و سرد و بی‌هیجان به دنبال هم کردم. گفتم انشالله سفر به شما خوش گذشته باشد، امیدوارم سلامت به مقصد رسیده باشید و حال دخترتان هم خوب باشد. هوای نیویورک چطور است؟ وقتی نامه بی هیجان من به پایان رسید، اولین بار دیدم که خط من به مراتب بیش از آنچه می توانستم تصور کنم خام و بچگانه است. درست شایسته دختر بیمایهی که در یک مدرسه درجه 2 با مشکلات فراوان تحصیل کرده باشد. نمیدانم چه مدت درازی در آنجا در اتاق صبح دفت به گریبان افکار آشفته خود بودم که یک وقت صدای گردش چرخ اتومبیلی مرا به خود آورد. مضطرب از جا برخاستم. حدس زدم ماکسیم به خانه بازگشته. شاید هم بیاتریس بود که با شوهر خود آمده. به ساعت خود نگاه کردم و دیدم که مختصری هم از ظهر گذشته. اگر حدس من درست باشد آنها زود آمدند و ماکسیم هم هنوز باز نگشته. من تنها چطور می توانم با آنها روبرو شوم؟ یک فکر ناگهانی مرا در بر گرفت. کاش ممکن بود خود را به گوشه پنهان سازم. نگاهی به پنجره مقابل انداختم. اگر از پنجره خارج می شدم و به داخل باغ می رفتم، آنها مرا با آسانی نمی توانستند پیدا کنند. وقتی فرید آن دو را به اتاق راه نمایی می کرد، می دیدم که کسی در اتاق نیست. طبعاً سرپیچ خدمت با آنها می گفت خانم ظاهراً بیرون رفتند. یقیناً شکی هم با آنها راه نمی یافت. وقتی سراسیمه به طرف پنجره دویدم، جاسپر هم از جایش جست و متعجبانه به من نگاه کرد. حتی او هم متحیر بود که من چه می خواهم بکنم. همین که بالای پنجره رفتم و خواستم داخل باغ شوم، دیدم که صدای پا از طرف مقابل می آید. یک دقیقه مکس کردم تا اطمینان یابم در حدس خود خطا نکردم. کاملا صحیح بود. صدا لحظه به لحظه زیادتر می شد. فرید آنها را از طرف باغ به اتاق می آورد و شک نبود که به آنها گفته بود من در این اتاق هستم. ناچار پایین دویدم و در راه رو را باز کردم. بعد داخل سالن شدم و از تالار به طرف سرسرای طویلی که به قلب بنا راه می‌یافت دویدم، در حالی که از عمل احمقانه خود کاملاً وقوف داشتم. می‌فهمیدم که اعمال جنون‌آمیز می‌کنم. معهازا قادر نبودم خود را آماده برخورد با آنها بسازم. همانطور که بی‌خیال می‌دویدم، ناگهان دیدم خادمه‌ای از طرف مقابل رسید. صورتش کاملاً ناآشنا بود و من هرگز او را قبلاً ندیده بودم. سطلی به یک دست و جارویی به دست دیگر داشت. Thank you.